نفوس شماری ها دقیق نبوده و میگوید در حال حاضر نفوس شماری از طریق سیستم جدید ریال تایم که یک شیوه آنلاین از صورت میگیرد. هرچند در این احصایه پخش شده سالانه در پیوند به میزان فقر و کار چیزی گفته نشده است، اما چند ماه پیش وزارت اقتصاد گفته است که 54.1% مردم این کشور زیر خط فقر زندگی میکنند و 27.2% مردم برابر با شرایط کار در بیکاری به سر میبرند. در این میان محمد اسماعیل رحیمی معاون وزارت اقتصاد که در این نشست اشتراک داشت اظهار خرسندی کرد که با معلوم شدن نفوس دقیق افغانستان باید سطح کمک‌های جهانی و زمینه‌های کاری در این کشور نیز باید روشن گردد.
ارقام و احصایه ها نقش از امیجا برب میگیره که ما در تصمیم گیری ها بسیار باید دقت بکنیم. در هر کشور که ارقام زیاد باشه، با اعتبار باشه و قابل دسترس باشه، میزان افزایش تشبثات یا کاربار به مراتب زیاد است. یعنی یک رابطه بسیار نزدیک بین افزایش سرمایه گذاری ها یا ایجاد تشبثات و ارقام دقیق و قابل دسترس بسیار زیاد مستقیم است.
با این همه این اداره بخش از گزارشش در پیوند به سطح اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان را نیز ارائه کرد که بر بنیادان در برخی از بخش‌ها پیشرفت‌های محسوس بوده و اما در شماری از موارد هنوز مشکلات وجود دارد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، امید است که صحت و سلامت باشید. به همین امیدواری می پردازیم به تقدیم داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه در مورد پیشینه 8 مارس یا روز همبستگی زنان جهان و وضعیت حقوقی زنان در افغانستان و اینکه کدام راهکارها صورت بگیرد تا زنان افغان بتوانند به حقوق حقیقیشان رسیدگی نمایند و مهمانی را که در استودیو با خود داریم، آقای باز محمد آموزگار، عامل تعلیمات و آموزش حقوق بشری دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آموزگار صاحب، شما را به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. اگر لطف کرده در آغاز در مورد پیشینه 8 مارچ یا روز همبستگی بین‌المللی زنان کمی توضیح بدین.
تشکر. خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار ارجمند و گرامی سلام عرض میکنیم. این روز اتفاقی به وجود نیامده که این روز به صورت اتفاقی نامگذاری شده باشه، بلکه نامگذاری این روز یا 8 مارس روز جهانی زنان نتیجه تلاش و مبارزات مداوم و طولانی زنان در کشورهای مختلف دنیا بوده که اونا مبارزه کردند. از او جمله مثلا در سال 1857 تا در روز 8 مارچ زنانی که کارگر بودند در کارخانه نخریسی در شهر شیکاگو در امریکا، اینا به خاطر از اینکه میگفتند ما 10 ساعت کار میکنیم و باید مطابق همین 10 ساعت کاری که ما انجام بدیم مزد مساوی دریافت کنیم و همچنین مزد عادلانه دریافت کنیم و حق رأی باید داشته باشیم، اینا دست به تظاهرات زدن برای اولین بار. بعد که در اثر از این تظاهرات با واکنش های پلیسی او زمان در امریکا مواجه شدند و تعداد زیادشان کشته و زخمی شدند و این مبارزات همی رقمی ادامه پیدا کرد. نیم قرن بعد در سال 1908 میلادی حزب سوسیالیست امریکا تا یک بیانیه اعلام کردند که یک روز را برای اعتراض زنان باید اختصاص داده شود تا زنان اعتراضات خود را در اونجا بازگو بکنن و بیان بکنن. و به همین شکل در 8 مارچ 1908 که در همون سال بود، به یاد 8 مارچ از سال 1957 که در اونجا تعداد زیاد زنان مبارز کشته و زخمی شدند، این زنان آمدند در این تاریخ یک راهپیمایی را برا انداختند. بعد زنان کارگر امریکا در سال 1909 تا سال 1913 مبارزات خود را همین رقمی ادامه دادند و آخرین یک شنبه ماه فوریه را برای اینکه ما حق رأی می‌خواهیم و شرایط مناسب کار می‌خواهیم، اینا این روز را تجلیل می‌کردند و گرامی داشت ازش به عمل می‌آوردند. در سال 1910 کسی به نام لوئیس، نماینده حزب سوسیال آمریکا، پیشنهاد کرد در کشور دنمارک در کوپنهاگن که باید یک روز به نام روز زن اختصاص پیدا بکنه. بله. که در اونجا از 17 کشور تعداد 100 زن حضور داشتن که خوشبختانه همه او را موافقت کردند در او جلسه، تا اینکه بالاخره در سال 1977 میلادی سازمان ملل آمد 8 مارچ را به نام روز جهانی زن اعلان کردند که این روز به نام روز جهانی زن یا 8 مارچ مسما شده. از اون روز به بعد این روز در همه کشورهای دنیا گرامی داشت میشه و بزرگ داشت ازش به عمل میایه.
خب آیا همین برنامه ها و کنفرانس هایی که به مناسبت 8 مارچ در افغانستان همه سال تجلیل میشه و برگزار میشه، آیا زنان افغان همو حقوقی که در آغاز امی زنان مبارز خواستارش بودن میتونه که به همو حقشون برسه؟
البته تجلیل و گرامی داشته که در کشور افغانستان در جامعه ما به مناسبت 8 مارچ یا روز بین المللی زن انجام میشه، اینا در نفس خود یک امر میمون و مبارکیه، یعنی میتونه به اصطلاح پیام‌آور یک امر بسیار بزرگ باشد. اما متاسفانه 8 مارچ با او هدفی که با او سمت و سویی که به اصطلاح آغاز شد از نقطه آغازین، امروز در افغانستان بیشتر به صورت سمبولیک برگزار میشه ده. ولی من فکر میکنم که در افغانستان باید زنان با استفاده از این روز انسجامی را در درون جامعه افغانستان میان زنان باید به وجود بیاره، یعنی از این روز تنها به تجلیل و گرامی داشت بسنده نکنن، بلکه این روز داره یک پیامی باشه، برنامه ها داره یک پیام باشه، به صورت سازمان یافته، به صورت متحد، به اصطلاح یک حرکت، یک جنبش به وجود بیاید میان زنان و زنان هدفمندانه و به صورت منسجم و متحد حرکت بکنن برای ازمو هدف مقدسی که این روز داره، که امو برابری حقوق زنان و مردان هست و به اصطلاح تثبیت جایگاه انسانی زنان در جامعه افغانستان هست. و در صورتی که با این هدف حرکت بکنه، من فکر میکنم که این برنامه ها موثرتر و مثمرتر هست، با توجه به این که این برنامه ها امروزه بیشتر به صورت گرامی داشت و تجلیل انجام میشه و تحایفی به تعداد از زنان داده میشه و این کافی نیست. بنابراین باید به صورت هدفمندانه، منسجم، سازمانیافته و متحد زنان کشور عمل بکنن به صورت یک پارچه تا به مو هدف مقدسش که برابری حقوق زن مرد هستن به او برسن.
بله شنوندای عزیز، وقتی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان شنونده، موضوع برنامه ما 8 مارچ یا روز همبستگی بین المللی زنان است. خب آموزگار صاحب، آیا حقوق زنان در افغانستان با مردم مساوی است؟ چی در اجتماع مثلا، چی در خانواده ها و در دفاتر، آیا مساوی آن است یا چطور؟
با وجودی که حضور زنان امروز در جامعه، در ادارات، در نهادهای سیاسی و امنیتی خوشبختانه ما می‌بینیم حضور زنان هست، یعنی ما شاهد حضور زنان هستیم، اما متاسفانه این را عرض بکنیم که تا هنوزم که هنوز مبارزاتی که انجام شده، کارهایی که در طول سالها انجام شده، ما شاهد برابری حقوق زن و مرد در درون خانواده، در درون جامعه خود نیستیم. مثلا ما امروز به صورت صریح در درون ادارات، در درون خانواده ها، در درون جامعه به صورت صریح تبعیض جنسیتی حاکم هست و ما شاهدش هستیم.
بله.
مثلا زنان مانند مردان نمیتونه به تحصیل دسترسی داشته باشه، زنان نمیتونه مانند مردان به حق صحت خود دسترسی داشته باشه، زنان نمیتونه مانند مردان در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی شرکت بکنن. حضور زنان در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی بیشتر سمبولیک هست تا ای که مثلا حضور از اونا معنادار و خیلی مؤثر باشد در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی. و همچنین در خیلی از خانواده‌ها و در درون جامعه ما زنان امروز مورد خشونت قرار می‌گیرند، مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، زنان مورد لد و کوب قرار می‌گیرند و همچنین زنان هویت مستقل خود را ندارند. یعنی هویت زنان در ادامه شرف و هویت مردان تعریف میشه. یعنی مثلا ما میگیم که خانم فلانی، دختر فلانی، تانوز گرفتن نام زنان تانوز در جامعه افغانستان، در خانواده افغانستان تابو هست.
بله.
ما به این نتیجه میرسیم که در جامعه افغانستان ما امروزه متاسفانه شاهدی برابری حقوق زنان و مردان نیستیم. خیلی از حقوقی که زنان مطابق قانون، مطابق شریعت او را داره و باید به او دسترسی داشته باشه، از جمله حق میراث، حق تحصیل، حق دسترسی به صحت، حق ازدواج، انتخاب زوج، و حق شرکت در فعالیت های اجتماعی و سیاسی، متاسفانه زنها از او محروم هستند. یعنی به اون پیمانی که مردان شرکت میکنند، زنها شرکت نمیتونند.
خب آقای آموزگار، چرا زنان در افغانستان در ردیف دوم قرار میگیره؟ علت عواملش چی است؟
خب این ناشی از یک سلسله عوامل هست که بعضی از عوامل مؤثر را ما اینجا خدمت شما عرض میکنیم. یک از او عوامل حاکمیت فرهنگ مردسالار هست در جامعه افغانستان. که حاکمیت فرهنگ مردسالار سبب شده که زنان از حقوق خود، از دسترسی به حقوق خود محروم شوه. یعنی حرف اول، تصمیم اول مردم به اصطلاح میزنه و تصمیم اول مردم میگیره. دوم شدم استقلالیت مالی هست. زنان به خاطر از اینکه درآمد مالی نداره و در اقتصاد خانواده و جامعه سهیم نیستن، به اون لحاظ هست که در تصمیم گیری و مشارکت در تصمیم گیری های خانوادگی و اجتماعی هم نقش پررنگ ندارن، حضور کمتر دارن. زمانی که اگر زنها به اصطلاح استقلالیت مالی پیدا بکنند، درآمد مالی داشته باشند، بنابراین میتونه خود از این قدرت باشه و زنها رو بیشتر سهیم بسازه در تصمیم گیری ها. و عامل سوم هم پیش داوری نسبت به زنان هست. یعنی زنان از زمانی که در درون خانواده تولد میشه، یک نوع پیش داوری وجود داره که زنها مثلا افراد ناتوان هستند، زنها مانند مردان همه کارها را انجام داده نمیتونن، نمیتونن به مدارج عالی تحصیلی به اصطلاح دست بیافن. امثال از اونها یک ذهنیت منفی نسبت به زنان وجود داره که خیلی هاش در فرهنگ ما متاسفانه دیده میشه. و کمرنگ بودن حضور زنان و نقش زنان در قدرت یک از عوامل دیگه هست. به میزانی که زنان در قدرت، در فعالیت های سیاسی و اجتماعی بیشتر حضور داشته باشه و قدرتمندتر و موثرتر اونجا حضور داشته باشن، میتونن که به اصطلاح جایگاه زنان را در درون خانواده و جامعه تثبیت بکنن. و دیگه هم زمینه دسترسی به دانش و تحصیل برای زنان محدودتر هست در جامعه افغانستان.
بله.
در خانواده های افغانستان. بله. و این امر هم سبب میشه که جایگاه زنان در جامعه افغانستان، در خانواده های افغانستان نسبت به مردان پایین‌تر تعریف شده.
کدام راهکارها نیاز است تا بتونن زنان افغان به مو حقوق حقشان اقلا تا جایی بتونن برسن؟
چند نکته اساسی وجود داره، ولی که خود زنان قدرت پیدا بکنه، از لحاظ دانش و تحصیل قدرت پیدا بکنه و در نهادهای سیاسی و تصمیم گیری بیشتر حضور مؤثرتر و حضور پررنگتر پیدا بکنن، در تصمیم گیری در درون خانواده و جامعه حضور پیدا بکنن و از لحاظ مالی استقلالیت پیدا بکنن، درآمد مالی داشته باشن. و همچنین نکته دیگه که بسیار مهم هست، در درون کشور زنان و نهادهای مدافع حقوق زنان و جنبش‌های به اصطلاح زنان به صورت یک پارچه منسجم و هدفمند حرکت بکنن، برای اینکه ما به برابری حقوق زن و مرد دست پیدا بکنم. اینا حداقلی‌های هستن که به ما کمک میکنه، به زنان کشور کمک میکنه که زنا به مو حقوق انسانی خود و جایگاه انسانی خود به عنوان انسان در درون جامعه و خانواده دست پیدا بکنه و جایگاهشان به عنوان انسان تثبیت بشه.